با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. آمارهای رسمی وزارت بهداشت حاکی از افزایش نسبی شمار جان باختگان و مبتلایان به کرونا در ایران است. با وجود ادامه اعتراض‌ها به سند همکاری ایران و چین، سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید چین مایل به انتشار جزئیات نیست. و یک مقام جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران غنی‌سازی 20% را متوقف نخواهد کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم همراه شما تا نگاهی بکنیم به چند خبر. پیش از هر چیز جا داره به اون دسته شنوندگانی که در این لحظه شنونده این بخش خبری هستن نوروز رو تبریک بگم. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در شبانه روز گذشته 91 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 10,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است. در هفته‌های گذشته آمار رسمی روزانه مرگ و میر در بالاترین میزان حدود 80 نفر و آمار ابتلای روزانه حدود 8,000 نفر بود که آمار جدید حاکی از افزایش دست کم 2,000 مورد ابتلا است. بنابر آمار وزارت بهداشت شمار کل جان باختگان از 62,500 تن فراتر می‌رود و تعداد کل مبتلایان هم به 1,900,000 نفر نزدیک می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. افزایش شمار ابتلا به کرونا در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های حکومتی از مردم خواستند سفر نکنند ولی محدودیت سفرهای بین شهری در همه مناطق اجرا نمی‌شود. در حالی که اعتراض و انتقاد به سند همکاری 25 ساله ایران و چین در داخل و خارج از ایران ادامه دارد، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفت دولت چین به دلیل برخی ملاحظات مایل به انتشار این سند نیست. آقای ربیعی تاکید کرد که این سند یک عهدنامه بین المللی محسوب نمی شود و نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد. او انتقادها به این سند را جنگ روانی خوانده و گفت این سند تنها یک نقشه راه است که تعهد ایجاد نمی کند و دولت ایران مشکلی با انتشار آن ندارد، اما چین موافق نیست. اظهارات سخنگوی دولت حسن روحانی درباره عدم تمایل چین برای انتشار این سند در حالی مطرح می شود که پیش از این رضا زبیب دستیار وزیر خارجه ایران از تحریم ها به عنوان یکی از عوامل منتشر نکردن آن یاد کرده بود. مخالفان امضای این سند گفتند در روزهای آینده در مقابل محل هایی چون مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد. وزیران خارجه ایران و چین روز هفتم فروردین ماه سند برنامه جامعه همکاری 25 ساله میان دو کشور را در تهران امضا کردند. اما همزمان بنابر گزارش هایی که در برخی شبکه های اجتماعی منتشر شده، روز دوشنبه چندین تجمع اعتراضی به توافقنامه 25 ساله ایران و چین در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. این گزارش ها حاکی است که دست کم در شهرهای تهران، اصفهان و کرج تجمع هایی با شعار ایران فروشی نیست شکل گرفت. از دیگر سو رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی قصد دارد با روسیه هم مانند چین سند همکاری امضا کند. مجتبی زنور روز دوشنبه هدف جمهوری اسلامی از انعقاد توافقنامه‌های درازمدت را تقویت تعاملات اقتصادی دو جانبه و تسهیل فعالیت‌های مشترک عنوان کرده است. شبکه پرستیبی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده است تا زمانی که دولت آمریکا همه تحریم‌ها را لغو نکند ایران غنی‌سازی 20% را متوقف نخواهد کرد. نام این مقام ارشد ایرانی اعلام نشده ولی این اظهار نظر در واکنش به گزارش وبسایت پولیتیکو منتشر شده است. پولیتیکو نوشته بود آمریکا به احتمال زیاد از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد در قبال لغو بخشی از تحریم‌های اقتصادی برخی گام‌هایی را که در چارچوب کاهش تعهدات برجامی خود برداشته متوقف کند. در واکنشی دیگر به همین گزارش، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه در توییتی به طور غیر مستقیم بر لغو تحریم‌ها تاکید کرد و گفت برای پیوستن مجدد آمریکا به برجام نیاز به هیچ پیشنهادی نیست. مقام‌های دولت جو بایدن می‌گویند جمهوری اسلامی ایران از تعهدات هسته‌ای خود عدول کرده و برای لغو تحریم‌ها باید به اجرای کامل مفاد برجام بازگردد. اما به عقیده یک دیپلمات ارشد روسیه، وضعیت پیرامون برجام باید تا یکی دو ماه آینده مشخص شود، وگرنه تا پایان سال پیشرفتی در این زمینه حاصل نخواهد شد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین تاکید کرده است به رغم تمایل آمریکا و ایران نسبت به حفظ برجام، با گذشت زمان امکان احیای این توافق از میان خواهد رفت. گزارشی بشنوید در همین ارتباط از آنا رایسکایا، گزارشگر ما در اوکراین.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین معتقد است زمان مهمترین عامل است که مذاکره کنندگان درباره حفظ برجام باید در نظر داشته باشند. میخائیل اولیانوف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 ضمن ابراز تأسف از ادامه بلا تکلیفی پیرامون این توافق گفت:
در مرحله انتقالی هستیم و تا یک ماه و نیم یا دو ماه دیگر روشن میشود آیا احیای برجام امکان پذیر است یا اینکه این توافق تا پایان سال در وضعیت به هم ریخته کنونی باقی خواهد ماند. ایران به زودی انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت و برگزاری مذاکرات در آستانه انتخابات و پس از آن بسیار بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر اعتبار توافقی که مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه بازرسی‌ها در ایران به دست آورد تا یک ماه و نیم دیگر منقضی خواهد شد. به همین دلیل عامل زمان تعیین کننده است و بر همه ما تأثیر می گذارد. اما باعث خرسندی است که ایران و آمریکا برای احیای برجام ابراز تمایل کردند.
آمریکا بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن همواره اعلام کرده که آماده بازگشت به برجام است و در تلاش بوده تا ایران را به مذاکره ترغیب کند. اما ایران اصرار دارد که پیش از لغو تحریم‌ها مذاکره امکان پذیر نیست و این آمریکاست که باید اول به تعهدات برجامی خود بازگردد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در ادامه مصاحبه با روسیه 24 گفت:
آمریکا واقعا آماده احیای برجام است و این پیام سیاسی را به ایران فرستاده، اما چگونگی روند احیای برجام یک سوال است. ایران اصرار دارد به آن دلیل که آمریکا اول از برجام خارج شد و با تحریم‌های خود لطمه سنگین به اقتصاد ایران وارد کرد، باید اول به تعهدات برجامی خود بازگردد. این تقاضا عاری از منطق نیست، اما تحقق آن غیرقابل تصور است. در واشنگتن مخالفت شدیدی با لغو تحریم‌ها علیه تهران وجود دارد و محال است دولت خلاف خواسته کنگره در این زمینه اقدام کند.
روسیه بیشتر درباره ضرورت برداشتن گام اول توسط آمریکا با ایران هم نظر بود، اما اکنون بر همزمانی اقدامات طرفین اصرار دارد. به تازگی وزارت خارجه روسیه از نقشه راه پیشنهادی یک اندیشکده روس حمایت کرده که یادآور طرح گام به گام وزیر خارجه روسیه در آستانه دستیابی به برجام است و اقداماتی را شرح می‌دهد که آمریکا و ایران باید به موازات هم متحد به اجرای آن شوند. آندری باکلیتسکی، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید ادامه عدول تهران از تعهدات برجامیش موجب شده که نظر مسکو تغییر یابد.
در دولت جدید آمریکا تغییری در رویکرد عملی در قبال ایران دیده نمی‌شود. عملاً تمام 12 مطالبه‌ای که زمانی مایک پومپئو اعلام کرده بود همچنان پابرجاست. روسیه مخالف این شروط مضاعف است، اما رویکرد تهران باعث شده مسکو از شدت مخالفت خود بکاهد. کرملین تلاش فراوان کرده تهران را متقاعد کند که بی توجه به موضع واشنگتن به تعهدات برجامی خود پایبند باشد. ولادیمیر پوتین صراحتاً هشدار داده بود انصراف از برجام به ضرر تهران است. با احتمال به قدرت رسیدن مخالفان برجام در ایران، ناخرسندی روسیه افزایش یافته. و هرچه تردید نسبت به میل و توانایی تهران برای بازگشت به برجام در کرملین بیشتر باشد، حمایت سیاسی از تهران کمتر و کمتر خواهد شد.
دیپلمات های روس بارها گفتند که آماده میانجیگری برای فراهم کردن شرایط مذاکره بین ایران و آمریکا هستند و از تلاش های کشورهای اروپایی در این زمینه نیز حمایت کامل میکنند. دوشنبه روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داد مسکو نسبت به بهبود روابط دو جانبه با واشنگتن امیدی ندارد، اما آماده همکاری با آمریکا برای حل مسائل بین المللی از جمله مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران است.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آین.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
13 فروردین با ما همراه باشید در خانه شماره 13 تا شنونده این برنامه هم باشید که گفتگوهای شنیدنی درش وجود داره. اما اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که شبه نظامیان حوثی مسئول حمله اخیر به فرودگاه عدن هستند. این حمله در اواخر سال گذشته میلادی هنگام ورود اعضای دولت یمن به این فرودگاه انجام شد و 22 نفر در جریان آن کشته شدند. دو منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند کارشناسان سازمان ملل روز جمعه در نشستی غیر عمومی یافته های خود را در اختیار این سازمان قرار دادند، اما روسیه مانع انتشار آن شد. حوثی ها که نیروهای متحد ایران محسوب می شوند هر گونه مسئولیت در این حمله را رد کردند. رویترز می نویسد این دیپلمات ها مشخص نکردند که چرا روسیه مانع انتشار عمومی این گزارش شده است. نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد هم از پاسخ در این باره خودداری کرده است. و برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شهروندان جنگ‌زده سوریه، همایش مجازی دو روزه‌ای از امروز با میزبانی اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد کار خود را آغاز کرده است. شهرام میریان.
پس از گذشت 10 سال از جنگ خونین داخلی در سوریه، برای پنجمین بار همایشی با هدف گردآوری کمک برای مردم عادی سوریه از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل برگزار شده. در این گردهمایی بدون دعوت از نماینده‌ای از حکومت بشار اسد، بیش از 60 نماینده سیاسی کشورهای همسایه سوریه، نهادهای مدنی منطقه‌ای و سازمان‌های مردم نهاد اروپایی شرکت دارند. بر پایه آمار رسمی سازمان ملل، طی 10 سال اخیر بیش از 388 هزار شهروند سوری جان خود را از دست داده، بیش از 6 میلیون و 700 هزار شهروند این کشور به صورت فراری در داخل سوریه سرگردانند و 6 میلیون و 600 هزار تن نیز در خارج از سوریه به سر می‌برند که از آن میان 5 میلیون و 600 هزار نفرشان در اردوگاه‌های پناهندگان در کشورهای ترکیه، اردن، لبنان و مصر و عراق زندگی می کنند. برای کمک به این انسانها که 10 سال جنگ داخلی در سوریه آنها را بی خانمان کرده، سال پیش در همایشی نزدیک به 7 میلیارد یورو جمع‌آوری شد و امسال به دلیل افزایش شمار نیازمندان در داخل و خارج سوریه این مبلغ به 10 میلیارد افزایش یافته. در همایش دو روزه این بار ضمن گردآوری پول، وضعیت شهروندان سوری در اردوگاه‌های پناهندگان در کشورهای همسایه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از کشورهای یاری رسان آلمان است که سال پیش 1,600,000,000 یورو به این همایش کمک کرد و امسال هم در نظر دارد مبلغ مشابهی در اختیار بگذارد. از آغاز جنگ داخلی در سوریه، دولت آلمان در مجموع بیش از 5 میلیارد یورو به شهروندان نیازمند سوری کمک کرده و به نوشته روزنامه‌ها بخش بزرگی از این پول‌ها در اختیار یک سازمان دفاع مدنی در سوریه به نام کلاه سفیدها قرار گرفته. این سازمان مدنی موظف است کمک‌های دریافتی را در اختیار شهروندان غیر نظامی بگذارد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان یکی از شرکت کنندگان در پنجمین همایش دو روزه جمع‌آوری کمک‌های مالی برای خدمات بشردوستانه در سوریه است. او بیش از شرکت در این گرد همایی با اشاره به حامیان حکومت بشار اسد از جمله ایران و روسیه گفت پس از گذشت 10 سال از جنگ داخلی سوریه بالاخره آنها باید دریابند که تنها راه حل بحران سوریه سیاسی است.
همراه ما باشید در ادامه.